کار میکنیم که انشالله اینها به یک سطح بالاتر ارتقا پیدا میکنن و ما رتبه‌های 3 رو به 2 و 2 رو به 1 تبدیل میکنیم. خب علی قاعده استحضار دارید که متناسب با سطح اجاره هایی که این سراها دارن، ما به همون نسبت هم برای رشد و تعمیر و بهسازی سراها گام برمیداریم که انشالله روز به روز شاهد ترقی و بهبود فضاها هم از نظر فیزیکی و هم از نظر شرایط نوع زیست دانشجویی باشیم. یک نکته هم من مرکز نظر از عبدالقادری عرض کنم که در فرمایش های جناب آقای سعیدی هم وجود داشت، این هستش که در کنار سراهای دانشجویی ما جاده تندرستی داریم، دوچرخه سواری برای دانشجویان، ویژه دانشجویان دختر، اتاقهای تندرستی داریم، تجهیز و بسازی فضاهای ورزشی، چه فضاهای ورزشی روباز، چه فضاهای ورزشی بسته برای محیطهای دانشجویی. و از این رو تمام اهتمام هستش که سرای دانشجویی نمونه مطلوبی از زیست دانشجویی باشه که هم در اون علم و تحقیق و پژوهش و اینها رو داشته باشیم، هم در کنارش چگونه زیستن رو با هم زیستن رو و خوب زیستن رو دوستان ما در کنار هم دیگه یاد بگیرن.
آقای قمبری، میدونم که دیر وقت هست، شماره شما رو گرفتین، روی خط حاضر شدید. خیلی کوتاه مختصر اگر بفرمایید ممنون میشم. به عنوان سوال پایانی فرمودین که خوابگاه‌های دانشجوی خصوصی یا مراکز خصوصی رو در واقع تحت یک سری آیین‌نامه‌های شما نظارت ظاهرا دارید روی اونها هم، درسته؟
بله.
از نظر قیمت‌گذاری چطور؟ آیا اونها هم قیمت‌گذاریشون مستقل هست یا اینکه باز همچنان زیر نظر صندوق رفاه بایستی باشه؟
ببینید، اینها هم متناسب با قیمت‌هایی که خود اتحادیه مشخص میکنه، اما تابع دست عمل‌هایی است که وزارت علوم بر اونها نظارت داره و هم در نوع ورود و خروج افراد، یعنی اینکه در اون سراها صرفا دانشجو زندگی بکنه نه اینکه افرادی که غیر دانشجو باشن، هم از نوع استفاده از این سراها و کاربرد آموزشی پژوهشی فرهنگی اونها وزارت علوم نظارت میکنه، صندوق رفاه نظارت میکنه و دانشگاه ها هم در محیط های خودشون نظارت رو به عنوان هم دانشگاه های مادر هم دانشگاه های نمونه روی نظارت دارن.
آقای سعیدی، شما هم نکته اگر دارید میشنویم.
من حالا جسارت نباشه میخواستم حالا یک مورد رو اشاره کنم و از مسئولین عزیز یک تقاضا و خواهش داشتم. ببینید، ما همونطور که شما فرمودین، با توجه به اینکه توی دفترچه‌های سازمان سنجش ما می‌بینیم ظرفیت‌ها روز به روز داره بیشتر و بیشتر شه، اما از اون طرف ما نمی‌بینیم هیچ در واقع برنامه و آینده نگری در رابطه با بحث در واقع خوابگاه سازی صورت بگیره. و همونطور با توجه به تاکید نهاد رهبری بر ازدواج، به خصوص ازدواج دانشجو و فرزندآوری، اما ما شاید از این توی سطح کشور، حالا بحث میگم علوم پزشکی یا وزارت علوم نیستش، خوابگاه‌های دانشگاهی سطح کشور یکی پس از دیگری همین خوابگاهی متعلی شو دارن تعطیل میکنن. من خواهشی که داشتم این بود که در این بحث یک در واقع بازنگری، یک در واقع تمهیداتی اندیشیده بشه که تا انشالله در آینده همون اندازه که ما داریم دانشجو در واقع پذیرش میکنیم، همونقدر هم ما در واقع امکاناتمون، خدماتی که ارائه میدیم رشد کنه. و یک سوال و یک موردی هم این که میخواستم بدونم که برای دانشجویان، حالا تو بحث صندوق رفاه فرمودن جناب آقای قمبری هستن، میخواستم بدونم که برای دانشجویان سیل زده چه تحصیلاتی رو، حالا اگر وقت هستش پاسخ بدن که چه تحصیلات شما برای دانشجویان سیل زده در واقع پیش بینی کردیم.
آقای سعیدی، چون فرصت ما محدود هست، ما با شما خدافظی میکنیم. پاسخ آقای قمبری رو شما میتونید بشنوید.
با تشکر از وقتی که بزنده دادید.
زنده باشید، خدا نگهدار شما. آقای قمبری، این سوال اگر پاسخ بدید ممنون میشیم و با شما هم خدافظی میکنیم.
من ممنونم از آقای سعیدی، نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودن. ببینید، برای دانشجویان سیل زده و دانشجویانی که کلا در شرایط حوادث طبیعی مثل زلزله و موارد دیگه دوچار حادثه میشن، در هیئت امنای صندوق رفاه مصوبه داریم که 2 سال پرداخت وام های اینها با در واقع تخفیف و تأخیر پرداخت میشه و این فرصت خوبی است برای دانشجویان عزیز ما که بتونن در موعد مناسبی وام های خودشون رو پرداخت کنن و این فرصت بهتری هم برنام شده که ما در اختیار دانشگاه ها امکانی قرار دادیم که بتونن دانشجوها رو ساماندهی بکنن. در خصوص سراهای متأهلی هم که هم تأکید وزیر محترم هستش هم مسئولان دیگه، اهتمام ما بر این هستش که در ساخت سراهای جدید سراهای متأهلی هم در اولویت باشن. که اصلا همونطوری که عرض کردم 200 سرای مورد نیاز ما در دانشگاه ها در دستور کار قرار گرفته که قریب به 50 مورد اون تا الان در کمیته تخصصی ما و همچنین کمیسیون دائمی و هیئت امنا تصویب شده که به دانشگاه ها اجازه داده میشه اینها با استفاده از روش های بی تی، بی او تی یا بی ام تی اینها هم ساخته بشه و طبیعتا این ساخت ممکنه در یک بازه 2 یا 3 ساله اتفاق بیفته و ما در آینده انشاءالله شاهد رشد سراهای دولتی در دانشگاه خواهیم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای قنبری که روی خط برنامه دو دقیقه حاضر شدید و پاسخگوی سوالات ما بودید.
خواهش میکنم، زنده باشید.
خدا نگهدارتون.
شاد باشید.
دوستان عزیز، گفتگوی منو شنیدید با جناب آقای قنبری قائم مقام صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم و آقای آرمین سعیدی مسئول کمیته نظارت و پیگیری مطالبات خوابگاه ها. اما قبل از اینکه در واقع به اتاق فرمان بریم و برگردیم، من یکی چند تا پیامک که برامون رسید، تعداد داره همینجوری زیاد میشه، یه فاصله بگیریم برگردیم، من تعداد پیامک رو براتون میخونم.
آخرین اخبار علمی در برنامه سوزنبه، تکنولوژی، سلامت، جون، دانشمند. سوزنبه هر هفته از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، پیامک 30,000-35. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
ساعت 23:06 هست و شما همچنان شنونده برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو هستید. سپاسگزاری از شما که از ابتدای برنامه تا این لحظه همراه ما بودید، یا اگر از این لحظه به جمع ما پیوستید، سوال مسابقه پیامکی امشب رو بار دیگه خدمت شما اعلام میکنم. از شما سوال کردید یکی از موجودات زیر عامل بیشترین مرگ و میر انسان‌ها در کره زمین است. عقرب، 3 مار، 4 انسان. عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید و چند تا از فراموش نکنید که اسم و فامیلتون رو هم حتما قید بکنید. چند تا از پیامک‌های دیگر رو هم من خدمتتون قرائت بکنم. آقای مصطفی عظیمی از تهران گفتن گزینه 4 صحیحه. خانم فاطمه سیدی گزینه 4 رو اعلام کردند. آقای یا خانم رحیمی از مشهد هم گفتن گزینه 4. آقای حسین شریفی از اصفهان گزینه 4 رو درست اعلام کردند و خانم سارا مرادی از تهران گفتند گزینه 4 صحیح است. آقای مجتبی گلی از مشهد از برنامه تشکر کردند، گفتند گزینه 4 درسته. دوست دیگه‌ای که اسمشون رو ننوشتند به شماره 0937 4 شماره آخر 45-56 گفتند گزینه 4 صحیح هست. و دوست دیگه که از قلم افتاد زودتر فرستاده بودند، آقای محمد علی پورشالچیان از مشهد مقدس که اگر اشتباه نکنه هفته قبل هم در مسابقه ما شرکت کرده بودند، گفتن سلام و عرض ادب و احترام، گزینه 4 صحیحه. منتظر باشید تا انتهای برنامه که من پاسخ صحیح رو اعلام بکنم، هم فکر چند تا نکته و آمار جالب. همچنان شنونده برنامه دوزنقه باشید تا ساعت 24 در شما خواهیم بود. کسی دوستان عزیز بخش کوتاهی رو میشنویم با هم که دوستمون آقای رضا ماهمنظر گفتگویی رو داشتن با خانم بارنه در خصوص داروها. این بخش رو با هم بشنویم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت تمامی شما شنوندگان عزیز، امیدوارم شب خوبی رو داشته باشید. امشب هم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از گفتگوهای علمیمون با سرکار خانم دکتر فرناز بارنه، دکترای تخصصی پروتئومیکس از پژوهشگاه ژنتیک. وقتتون بخیر باشه. میخوایم امشب در رابطه با داروها با هم صحبت داشته باشیم. لطفا خودتون رو برای شنوندگانمون معرفی بکنین و در رابطه با این از به عبارتی داروسازی برای ما صحبت کنیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحال هستم که امشب در خدمتتونم. من داروساز هستم و دکترای تخصصی پروتومیکس از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. امشب میخوام در مورد داروها صحبت بکنیم و حالا اختصاصا داروهای ضد میکروبی و مشکلی که براش به وجود اومده تحت عنوان مقاومت در واقع میکروبی. برای شروع بحث من دلم میخواست که اول از شما یه سوالی بپرسم. شما فرض بکنید که توی یک کلبه جنگلی هستین، در اختیارتون یک حشره کش هست به اضافه یک تفنگ شکاری. اگه شما توی این کلبه چند تا سوسک ببینین، چجوری از خودتون دفاع میکنین؟
مطمئنا تفنگ استفاده نمیکنم.
و اگه خودتون رو در برابر یه خرس ببینین؟
مطمئنا از حشره کش استفاده نمیکنم.
دقیقاً همینطوره. همین مسئله تو دنیای میکروارگانیسم‌ها هم وجود داره، یعنی باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و انگل‌هایی که در دنیای اطراف ما وجود دارن از نظر میزان بیماری‌زایی و آسیبی که میتونن به ما برسونن با همدیگه متفاوت هستن و ما هم برای دفاع از خودمون در برابر این میکروارگانیسم‌ها اومدیم داروهای متفاوتی رو با اثربخشی‌های مختلف به وجود آوردیم تحت عنوان داروهای ضد میکروبی. یه زمانی برای وقتی که شیوع بیماری‌های میکروبی رو داشتیم، مثلا در زمان شیوع وبا، این داروها زندگی تعداد زیادی از افراد رو نجات دادن، اما به نظر می‌رسه که الان یک مقداری اثر بخشی اینها کاهش پیدا کرده و ما با یک پدیده تحت عنوان مقاومت میکروبی در واقع روبرو هستیم که می‌خوایم در ادامه در مورد علت‌هاش و راهکارهای پیشگیری از این اتفاق صحبت بکنیم.
یعنی به زبان ساده میکروبا به داروهای ما دارن عادت می‌کنن؟
دقیقاً. یعنی علارغم این که ما بر علیه اونها دارو مصرف می‌کنیم، اینها یک سپر دفاعی در خودشون به وجود آوردن که دیگه نسبت به این داروها جوابگویی ندارن و میتونن برای ما همچنان اون بیماری رو ایجاد بکنن. در واقع این مسئله که داره برای ما تبدیل به یک بحران میشه، شاید اینطوری بهتون بگم که برای اینکه بخوام اهمیتش رو نشون بدم، اول سعی میکنم که یک لیستی رو به شما بگم از داروهایی که درمانشون نیاز به تجویز آنتیبیوتیک ها داره. بیماری مثل سرطان، وقتی یک بیماری داره داروهای شیمی درمانی رو دریافت میکنه، سیستم ایمنیش دچار ضعف میشه، بنابراین اون فرد مستعد میشه به بیماری های میکروبی و بنابراین ما یکی از قسمت های مهم درمانیمون تجویز داروهای آنتیبیوتیک هست. کارهای درمانی دیگه مثل پیوند عضو، عملهای ارتوپدی، زایمان های پیچیده، تولد نوزادان زودرس که اینها هم افرادی هستن که در معرض عفونت ها هستن و حتی خود بیماری های خطرناک عفونی مثل بیماری های سل، سوزاک، زاتوریه یا پنومونی، عفونت های خونی، ادراری و حتی ترمیم زخم، مثلا ترمیم زخم دیابتی. اینها موارد مهمی از بیماری هایی هستند که بخشی از درمان نیازمند در واقع استفاده از داروهای آنتی بیوتیک است. شما شدت و میزان بیماریزایی این مشکلاتی که الان ذکر کردم خدمتتون رو مقایسه بکنید با یک بیماری مثل سرماخوردگی. مطمئناً این دو دسته با هم دیگه از لحاظ وزن آسیبی که ما میرسونن با هم برابر نیستن، اما بیمارای عزیز ما با هر دو دسته این بیماری ها به یک میزان مساوی در واقع قاطع برخورد میکنن. یعنی من مریضی دارم میاد دارو برای ساده ترین علائمی مثل آبریزش بینی یا مثلا یه مقدار کمی گلو درد، قوی ترین آنتیبیوتیک رو از من میخواد که بهش بدم، در صورتی که اصلا شاید نیازی این فرد به درمان آنتیبیوتیکی نداشته باشه. و یا مثلا این فرد به پزشک مراجعه میکنه و میخواد که حتما براش آنتیبیوتیک تجویز بشه و به این ترتیب ما الان یکی از مهمترین مقاومت‌های میکروبی که داریم در برابر سوزاک هستش. شما فرض کنید که برای یه گلو ساده وقتی داروی پنیسیلین تجویز میشه، خب این پنیسیلین در اختیار میکروارگانیسم‌ها در محیط ما قرار میگیره و اون وقت باکتری نایسریا گونورا که عامل بیماری سوزاک است و یکی از مؤثرترین درمان‌ها در گذشته براش داروی پنیسیلین بوده، الان نسبت به این دارو دیگه جواب نمیده و این تبدیل به یکی از معضلات در واقع حوزه سلامت شده. یه نکته خیلی مهمی که در مورد مقاومت میکروبی وجود داره و من دوست دارم اینجا روش تاکید بکنم اینه که ما با مقاومت میکروبی فقط به خودمون آسیب نمیزنیم. یعنی اگر من برای بیماریم آنتیبیوتیکی رو خودسرانه مصرف میکنم و نسبت بهش مقاوم میشم، فردی که مصرف نکرده رو هم دارم مقاوم میکنم. چرا؟ چون باکتری ها این رمزهای مقاومت رو در کد ژنتیکی خودشون ذخیره میکنن و اینها رو به نسل های بعدیشون منتقل میکنن. بنابراین رفته رفته ما با نسل های قوی تر و مقاوم تری از باکتری ها سر و کار داریم که به کل جامعه میتونه سرایت بکنه.
سوالی برای من و شنونده‌ام پیش بیاد، اینکه اول اینکه ما به خاطر تجویز پزشک هست، یعنی پزشکایی ما دارن این به عبارت این داروها رو تجویز میکنن، یا اینکه خودسرانه داریم ما میریم قوی ترین ها رو استفاده میکنیم، و اینکه این یاد از به عبارتی بحث نهادهای بالاسری هستش که نظارتی ندارن بر روی تجویز دارو، یا اینکه نه صرفا خود افراد به عبارتی باید این درخواست رو انجام ندن و این یک چیزی هستش که خیلی روتینه و یک فرهنگ عمومی نیاز داره. کدوم نهاد متولی جلوگیری از این روند هست؟
سوال خیلی خوبی پرسیدین. در حقیقت اگه من بخوام سه قسمت بکنم افرادی که درگیر هستن در این قضیه، خب در رأس اون پزشکان ما هستن که این آنتیبیوتیک ها رو میتونن تجویز بکنن و میتونن دقت بیشتری در زمینه تجویز داشته باشن. حلقه بعد داروسازهای ما هستن که این داروها رو در اختیار بیماران قرار میدن و حلقه بعد خود بیماران هستن که میتونن انتخاب بکنن که در موارد ساده آنتیبیوتیک ها رو مصرف بکنن یا نه. سوال شما رو در واقع میتونم اینطوری جواب بدم که یک سری باورهای غلطی وجود داره که نیاز به اصلاح داره و افراد جامعه باید نسبت بهش آگاه باشن. اگر مردم ما متاسفانه فکر میکنن که پزشکی خوب هست و آنتیبیوتیک تزریقی حتی دارن، یعنی اگر مرد پزشک برای یک بیماری مثل سرماخوردگی و اون پزشک توی نسخش آنتیبیوتیک نباشه، شاید واقعا بیمار دفعه بعد به اون پزشک مراجعه نکنه و این مسئله یک فشار روی پزشکان ما میاره که اینها حتما توی نسخشون یک تجویز آنتیبیوتیکی رو متاسفانه داشته باشن. بنابراین اینجا مشخص هستش که در درجه اول مسئولیت با پزشکی که آنتیبیوتیک در صورتی که نیاز نیست واقعا مصرف تجویز نشه، و بعد از اون نهادهای نظارتی مثل سازمان غذا دارو و وزارت بهداشت هستن که باید نظارت خیلی دقیق تر و بیشتری داشته باشن روی تجویز این آنتیبیوتیک ها، و بعد از اون در واقع داروسازهای هستن که نباید به راحتی. من روزانه شاید با بیشتر از 10 الی 20 مورد مواجه هستم که مریض برای سرماخوردگی میاد و درخواست آنتیبیوتیک میکنه و حتی جالبه اگر نسخه پزشک دارای آنتیبیوتیک نباشه، مریض میاد و به من میگه که یا آنتیبیوتیک هم روش اضافه بکنید برای من، با اینکه رأی هزینه کرده، پزشک در واقع معاینش کرده و میبینه که این فرد اصلا نیاز به آنتیبیوتیک نداره. بیماری سرماخوردگی این فرد ویروسی هستش و اصلا جواب نمیده آنتیبیوتیک روش، ولی باز مریضای ما تاکید دارن که حتما آنتیبیوتیک رو مصرف بکنن. بنابراین همه این حلقه ها به همدیگه وصل هستن و این نیازمند یک برخورد مسئولانه هست برای یک پیشگیری. یعنی این اتفاق هرچند که الان افتاده، ولی میشه جلوش رو گرفت تا داروهای جدیدتری که الان ما توی بازار داریم بتونیم حداقل اونها رو نجات بدیم و اینها رو نگه داریم، ذخیره بکنیم برای بیمارانی که توی بیمارستان‌ها بستری هستن برای عفونت‌های خیلی شدید.
یک دونه تشکر بابت بحث خوبتون، امیدوارم که به زودی شاهد این فرهنگسازی عمومی باشیم که هم پزشکان ما و هم مردم ما نسبت به داروها خیلی هوشمندانه تر عمل بکنن.
ممنون. منم همچین آرزویی رو هر روز که توی داروخانه کار میکنم دارم و امیدوارم که هممون نسبت به این قضیه مسئولانه تر برخورد
کنیم. خیلی متشکرم.
متشکر از این فرصت.
خب دوستان عزیز، این بخش رو هم با هم شنیدیم. نکته جالبی توش بود که اگر سرماخوردگی شما از نوع ویروسی هستش، این درمانی نمی‌کنه و لطفاً سرخودینا رو مصرف نکنید. اما در همین فاصله پرمک‌های زیادی دیگه هم به دست ما رسیده. یکی از دوستان که چند بابت برای ما پرمک زدن رو اگرچه در مسابقه شرکت نکردند، اما نکته رو ایشون داشتن که من با کسب اجازه تهیه‌کننده خدمت شما می‌خونم. شماره 0915 اگر اشتباه نکنم از مشهد هستند، چهار شماره آخر 0718. سلام کردم و گفتن که از شنوندگان برنامه زنقه درخواست کنید که التماس دعا داشته باشن برای سلامتی خواهرم. ما همینجا از همه شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند درخواست میکنیم که برای خواهر شما هم آرزوی سلامت داشته باشن و از خداوند هم میخوایم که به حق این شبهای عزیز لباس عافیت بر اندام خواهرتون خواهر شما بپوشانند. دوست دیگری پیامک زدند و خانم سغرا اصلانی گفتن گزینه هار صحیح هستش و محمد جواد مهدی پور از مشهد هم گزینه 4 رو صحیح اعلام کردند، علاوه زحمت خودشون دیگه. آقای احمد سلیمی از اصفهان هم گفتن گزینه 4 میثاق شفیعی. آقای میثاق شفیعی شماره 0913 4 شماره آخر 8021 گفتن گزینه 1 پشه، چون دسترسی بیشتری داره و ناقل بیماری هاست. و دوست دیگه هم به خانم اگر اشتباه نکنم لکزایی گفتند گزینه 4 صحیح هست. اگر موافق باشید من سوال رو یک بار دیگه خدمت رو اعلام بکنم و یک ترانه با هم بشنویم. از شما سوال کردیم که کدام یک از موجودات زیر عامل بیشترین مرگ و میر انسان ها در کره زمین هست. 1 پشه، 2 عقرب، 3 مار، 4 انسان. عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید. منتظر پیامک شما هستیم و تا چند لحظه دیگه یک ترانه با هم دیگه میشنویم. با ما همراه باشید.
دل من چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو، تو بودی و من گریه نشستم برابر تو، به خاطر تو به گریه نشستم، بگو چه کنم. در جان بی تو
خب دوستان عزیز، موسیقی بسیار زیبایی رو با هم شنیدیم، اما تا چند لحظه دیگه بخش دوم اتاق خبر رو با هم آغاز میکنیم به اتفاق محمد جواد ترابی، سپید شرباف و محمد حسین جهان پناه. با ما همراه باشید.
دوشنبه شب وقت ما تا بامداد سه‌شنبه مراحل مختلف فرود خودش رو در سیاره سرخ مریخ به اتمام رسوند.
یعنی دیوایس و اپلیکیشن های مبتنی بر نسل پنجم شبکه تلفن همراه، یعنی 5G.
یه خبر مربوط به باکتری هایی که به تازگی تو ایستگاه فضایی پیدا شده.
خود بام 1 و 2 تولید سریش به زودی حداقل اون چیزی که اعلام شده طبق اعلام وزارت ارتباطات بشه.
سلام مجدد به همه شنوندگان برنامه زوزنقه، شبتون بخیر باشه. من محمد جواد ترابی در خدمتتون هستم.
منم محمد حسین جوانپناه هستم، در خدمتتون هستم با بخش دوم خبر.
سپید شرباف هستم، در بخش پزشکی و سلامت صحبت
می‌کنم. خب آقای جوانپناه، برای بخش دوم اتاق خبر چه برنامه‌ای، چه خبری در نظر گرفتید؟
عرضم به خدمتتون که موضوعی که من می‌خوام در موردش صحبت بکنم ماجرای یکی یه بنیاد خیریه‌ای تو آمریکای لاتین داره انجام میده و به زودی قراره این کار رو رونمایی بکنه. از قرار این بنیاد خیریه قصد داره که یه دهکده 50 خانوار رو در یک جای نامشخصی که هنوز اعلام نشده پرینت سه‌بعدی کنه. این که میگم پرینت سه‌بعدی کنه، واقعا منظورم پرینت سه‌بعدی گرفتنه و این قراره کل این دهکده رو ظرف 24 ساعت پرینت کنه. به این ترتیب که خونه ها، هر کدوم از خونه ها، این 50 تا خونه ای که قرار ساخته بشه درجا پرینت توسط پرینتر سه‌بعدی خیلی بزرگ درجا پرینت سه‌بعدی گرفته میشن. بدنه کل ساختمون به صورت یک تکه در حقیقت پرینت سه‌بعدی گرفته میشه، سقف روش قرار میگیره، پایه ها رو میذارن و ظرف کمتر از شما 24 ساعت یه دهکده کامل دارین با خونه های خیلی مدرن، خیلی پیشرفته که احتمالاً یه سری از اصول به هر حال طراحی رو هم لحاظ کرده و این خونه ها قرار واگذار بشن به کشاورزان کم بضاعتی که همین حالا هم در وضعیت خوبی زندگی نمی کنن. محل این دهکده هنوز اعلام نشده و قرار به زودی حالا وقتی که کار تموم شد رو نمایی.
این جنسش از چه چیز خواهد بود؟ همون الیافی که همون موادیه که برای پرینتر سه‌بعدی استفاده میشه.
پرینتر سه‌بعدی صنعتی مواد مختلفی رو میتونن استفاده کنن.
پرینتر سه‌بعدی معمولا مواد اولیه‌شون مختلفه.
مواد مرکب احتمالاً،
ولی خیلی عجیبه راجع به این پرینتر سه‌بعدی. من چند تا سازه دیدم اخیراً ازش، واقعا خیلی شبیه به واقعیته و دیگه دارم فکر میکنم که هر چیزی که اطرافمون میبینیم میشه با پرینتر سه‌بعدی
پرینت کرد. یه اون چیزی که دست ساخته‌های خودمون هست مثلا خیلی نزدیکی داره.
دقیقاً دیدم با یک سنباده که حتی اون حالت ورق ورقه ایش رو نشون نمیده دیگه توی
دیگه
اون سازه
و
کاملا شبیه
پرینت
اون
پرینت سه‌بعدی که پرینت گرفته میشه همونو نمیتونین استفاده
بله.
کنین.
بله، بعد پردازش بشه. بله،
یکی خب... توضیح میده پرینت سه‌بعدی چیه؟ شاید بعضی از شنوندگان نشیده باشن.
پرینتر سه‌بعدی در حقیقت نوعی پرینتره که میتونه به صورت یک مثلا یه مجسمه ای رو بر اساس مدل سه‌بعدی که شما بهش دادین براتون پرینت کنه.
خب میتراشه چه شکلی کار میکنه؟
لایه به لایه
مثل یک سوزن.
آره، مثل یه سوزن لایه به لایه. حالا ما دو مدل پرینت سه‌بعدی داریم، تو پر و تو خالی. آه.